أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه بدرگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوالی شده درباره پیش فروش این آپارتمان هایی که در حال ساخت انجام میشه یا حتی قبل از شروع به ساختن پیش فروش میکنن، آیا معاملش درسته یا درست نیست؟ اگه بخواد معامله صحیح باشه چه شرایطی داره؟ این مسئله قدر طولانیه. من اجازه بفرمایید که دو بخشش بکنم. یه بخشش رو امشب عرض کنم، اگر عمری و توفیقی باشه فردا شب بخش دیگریش رو و به عرض سروران برسانم. معامله خرید و فروش سه جور فرض میشه.
سلام علیکم.
فرض اول این که معامله نقد باشه، یعنی هم جنس و هم بهای جنس هر دو در حین قرارداد باید تسلیم بشه و داده بشه، این که معامله نقدیه. معامله دوم معامله نسیه است که جنس الان داده میشه و بهای او طبق قراری که میکنن در یه تاریخ معینی باید بعد داده بشه، یا به صورت یک جا یا به صورت اقساط که نسیه است. معامله سوم معامله پیش فروش هست که در اصطلاح فقهی بهش معامله سلف یا معامله سلم میگن. در معامله پیش فروش این شرط ها باید باشه. اولا در این معامله باید جنسی که خرید و فروش میشه جنس کلی باشه، نه جنس موجود خارج. شما خانتون رو اگه بفروشید و بگید من یک سال بعد تحویل میدم، این معامله نقدیه اگه پول رو الان میگیرید، منتها اجازه دارید در تحویل دادن یک سال بعد تحویل بدی. این معامله در اینجا معامله پیش فروش نیست، این خانه موجود رو دارید میفروشید. معامله پیش فروش باید کلی باشه، مثل خریدی که شما از این شرکت‌های خودروسازی میکنید. میرید میگید من یه مثلا پراید میخوام، پراید با این خصوصیات مشخصه، اون خصوصیاتی که دخیل در قیمت، اون خصوصیاتی که مؤثر در قیمته، که فرض کنید که نوع اوس، رنگ اوس، نمیدونم امکاناتی که داره، اینا مشخص میشه. ولی اگر روز تحویل شما برید و از این نوع ماشین با همه اون خصوصیات، مثلا 20 تا ماشین این کارخونه تولید کرده باشه، اگه ماشین شماره 7 رو بخواد به شما بده، شما حق ندارید امتناع کنید بگید نه من ماشین شماره مثلا 14 رو میخوام. نه، او حق داره که به شما مطابق اون اوصافی که معین شده بهتون بده. معامله الان داره روی یک پراید کلی، نه پرایدی که در عالم خارج موجوده، انجام میشه. یه وقتی شما ماشین رو میرید از نمایشگاه میخرید، یا ماشین رو دست دوم از کسی میخرید، یا ماشین صفری کسی خریده شما از او میخرید، این معامله در مورد خود جنس معامله کلی نیست، چون جنس مشخصه. این ماشین با این شماره موتور، با این شماره شاسی دیگه دومی نداره، این ماشینه. اما اون ماشینی که به شما کارخونه میفروشه، اون معاملهش کلیه. در معامله پیش فروش باید شرط اول اینه که کلی باشه، این یک. دومین شرطی که دارد این است که باید زمان تحویل دقیقا مشخص باشه. اگر زمان تحویل دقیقا مشخص نباشه، اصل معامله باطل میشه. مثلا اگه شما ثبت نام کنید این خودروها رو، به شما بگن که نیمه دوم سال 91 به شما تحویل میدیم. نیمه دوم سال 91 6 ماست. اولشه، وسطشه، آخرشه. تو آبان تحویل میدن، چهارم مثلا آبان یا هشتم آبان یا 28 میدن. وقتی نامعین میشه اصل معامله باطل میشه. پس در پیش فروش باید زمان تحویل جنس گذشته از اینکه خودش کلیه، باید زمانش هم معین باشه. نکته سوم اینه که باید در معامله سلف تمام قیمت جنس در هنگام وقوع معامله داده بشه. بیعانه اگه بدند، فقط نسبت به اون بخش بیعانه معاملش درسته. مثلا شما اگر میرید از کارخونه میخواید پراید بخرید، پراید کلی، با باید معین بشه که مثلا روز 28 آذر سال 90 به شما تحویل میدن، معینه، و پراید هم خصوصیاتش مشخصه. تمام پول رو در هنگام قرارداد اگه داده باشید اون زمان شما باید یه پراید تحویل بگیرید. اما اگه شما به اندازه مثلا 2/3 پول رو دادید، در این صورت ماشینی که به شما تحویل داده میشه شما شریکید با کارخونه، کارخونه 1/3 رو مالکه. اگه نخواد به شما 1/3 رو بفروشه حق داره. دقت میفرمایید، معامله نسبت به 1/3 باطله. بعدا نمیتونید الزام کنید کارخونه رو که 1/3 رو حتما به شما بفروشه. این سه خصوصیت باید در معامله سلف باشد تا معامله صحیح باشه. با این عنایت، حالا که دارید خوب گوش میدید همش رو بگم دیگه امشب، معاملات پیش فروش ساختمان ها اشکالات متعددی داره. اشکال اولش اینه که زمین معینه، شما فقط ساختمانی که نمیخرید که، شما میرید چی میخرید؟ یه واحد آپارتمانی میخرید که سهمی از زمین هم در این حال دارد، درسته؟ مثلا اگه اینجا 10 واحد آپارتمانی بنا ساخته بشه با متراژ مساوی، شما توقع دارید که در سندی که به شما میدهند 1/10 مشاع این زمین هم به شما تعلق بگیره. فقط در و دیوار و پنجره که شما نمیخواید مالک بشید که، از زمین هم میخواید مالک بشید. و در اینجا معامله نسبت به زمین خاص دیگه، این زمین قطع زمین با قطع زمین بغل تفاوت میکنه. شما این قطع زمین رو میخواید 1/10 مالک بشید، لذا پیش فروش چون شامل زمین هم میشه معامله پیش فروشش باطله. و معمولا زمان تحویل ساختمان هم زمانش رو معین نمی کنن، البته بعضی ها معین می کنن، ولی تعدادی از افرادی که معامله می کنن میگن ما سریع می سازیم، 6 ماه 8 ماه ایشالله می سازیم ببینیم چطور میشه. ما همت اونو می کنیم، اگه شهرداری نمیدونم مشکل ایجاد نکنه، اگه نمیدونم فلان نشه، انشالله اینطوریه. این انشالله که میگن یعنی زمان تحویل ساختمان نامعین میشه. از این جهت هم مشکل دوم رو داریم. مشکل سومی که داره اینه که تمام پولی که همه اول تحویل نمیدن، که چون تمام پول رو تحویل نمیدن بنابراین پیش فروش این ساختمان ها از این جهت مشکل داره. یه مشکلات دیگه هم داره که فعلا امشب دیگه عرض نمی کنم. البته در این بین اگر دعوا نشه، اگر اختلاف نشه تا آخر، این شخص زمین رو میده، ساختمانم میسازه، تحویلم میده، اینا با صلح و صفا با یک دیگر بسازن تا آخر، وقتی که سند رو بهش میده و خونه رو تحویل میگیره اون شخص، تصفیه میکنن، این مالک این واحد آپارتمانی هست. اما کی؟ اون آخر کار انجام میشه. اگر قبل از او نزاعشون بشه، اگه اختلافشون بشه، در اینجا اون کسی که خریدار هست شرعاً باید حرفش پیش نیست، خلاصه اون فروشنده حرفش پیش، خلاصه. و اینجاست که خریدار اگر مسئله شرعی میدونه باید، یا باید وارد همچین معامله نشه، یا اگه وارد این معامله بشه باید بدونه که خودش دستش زیر ساتوره. نه اینکه طرف پولو میتونه بخوره بره ها، نه، ولی خیلی از اوقات توی اختلافاتی که میشه و خلاص ادعاهایی که میکنن تو اینجاها، خریدار تصور میکنه که حقشه که چنین چیزی رو از فروشنده مطالبه کنه. اگه اصل معامله در خرید و فروش باطل شد، من خریدار فقط حق دارم پولمو مطالبه کنم و سلام، دیگه نسبت به جنس حقی ندارم. این رو من نمیگم برای اینکه خدای نکرده کسی سوء استفاده کنه بگه خب حالا که اینجور شد آی فاق فرموندن که اشکالی نداره پس اینجوری سر ملت رو ما کلا بذاریم ازشون پول بگیریم بعدم ساختمون بسازیم آخرش هم بگیم پولتون بیان بگیریم برین ما مالک ده واحد آپارتمانی هستیم. یه همچی چیزی به دلیل غدر و مکر با مؤمن بلکه با غیر مؤمن حرام، از حرام‌های عجیب هم هست. بعضی از روایات داره که مکر چند تا نکته از خدا بر و فاجر مؤمن و کافر رو درش مساوی قرار داده. یکی از اون چیزایی که درش یکی از محرماتی که ذکر شده بحث غدر و مکره. مکر در غیر بحث جنگ با مسلمان حرامه، با غیر مسلمان هم حرامه، فقط تو جنگ جایزه و السلام. مکر و حیله و یه خلاصه راه های فرار قانونی و امثال این چیزا اسماشو دیگه شما عرض به حضورتون که ممکنه به فرهنگستان زبان فارسی مراجعه کنی یه 20 تا معادل وسش بگه. مهم نی، مهم اینی که مردم میگن این سر او رو از اول کلا میدونست که این چنین و کلا گذاشت. از محرمات خیلی بزرگه مکر با مؤمن و عقوبت دنیوی و اخروی بزرگی داره. اینو من نگفتم تا افراد دندونشون تیز بشه برای این جهل، خواستم در حقیقت هشدار به خریداران بدم که اگر وارد چنین چیزی میشن یا سعی کنن همیشه با مصالحه با طرف پیش برن یا بدونن که خلاصه اگه یه روزی به اون نقطه برسه ممکنه از نظر قانونی بتونن ادعا کنند ولی از نظر شرعی چون معامله باطله فقط پولشونو میتونن مطالبه کنن. این عرضی که داشتم. امیدوارم که مثل بعضی وقتا که ما مسئله میگیم بعد بگن حاج آب مسئله یه طرفه میگه، این بار اینجور تلقی نشی که ما مسئله یه طرفه گفته باشیم، دو طرفشو ما سعی کردیم بگیم. حالا اگه بیانمون نارسا بوده شما دیگه نارساییشو با فهم خوب خودتون جبران کنید و جوری نشه که ما ترویج معصیت و کلاهبرداری کرده باشیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. وصایای امام باقر علیه السلام رو خطاب به جابر بن یزید جعفی می‌خواندیم و ترجمه می‌کردیم. قسمت اول وصیت رو بخوایم خلاصه کنیم، امام علیه السلام به جابر چند نکته را تذکر دادند و فرمودند خلاصه اگر بتوانی به گونه ای زندگی کنی که مشهور نشوی و مردم تو رو کمتر بشناسن، اگر این چنین باشه بهتره، بلکه اینو نعمتی بدان از جانب خدا، و اگر هم مورد مذمت و نکوهش دیگران قرار گرفتی ابتدا به جای این که برافروخته شوی روی مضمون اون نکوهش فکر کن. اگر دیدی که در خودت یه همچین بدی که دارن بهت میگن میبینی، اگر این چنینه بدون از چشم خدا افتادی و برای تو باید این مصیبت بالاتر باشد که از پیش خدا و از چشم خدا افتادی تا از چشم مردم. مردم کیان؟ باید خدا رو داشته باشی. اما اگه دیدی بین خود و خدا این بدی و این نکوهش شامل حال تو نیست، اگر این چنین باشه فثواب اکتسبته من غیر ان یتعب بدنک، یه ثوابی خدا بهت داره میده بدون اینکه تو زحمتی بکشی، ثواب مفتی و مجانی. لذا خیلی برافروخته نشو. به دنبال او فرمود که شما ولی ما نیستید مگر اینکه اگر تمام مردم اتفاق نظر داشته باشن در اینکه بگن تو شما آدم خوبی هستی، از این جمله خوشنود و خرسند نشی. و اگه همه گفتن تو آدم بدی هستی محزون نشی، تو همیشه خودتو به کتاب خدا عرضه کن. اگر داری راه قرآن رو میری، هرچه قرآن توصیه کرده به او توجه داری، هرچه قرآن باز داشته مردم رو از او فاصله میگیری، فثبت و ابشر، ثابت قدم باش و تو را مژده میدهم که آنچه مردم میگویند در تو زیانی ایجاد نمیکنه. این نکته را بد نیست بگیم که خدا در قرآن مجید میفرماید یا حسرتان علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. به تعبیر خودمونی نشد ما یه پیغمبری بفرستیم مگه اینکه مردم دستش نندازن، بعد راجع بهش نگه. این جمله معلوم میشه که شامل سلیمان پیغمبرم با اون حشمت سلیمانی که جن و طیر و وحش و انسانها زیر سلطه او بودن، بنای سلیمان پیغمبرم اتفاق افتاده. چون خدا میفرماید ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، پوزخند و نیشخند به سلیمان هم زدن تا چه برسه به انبیاء دیگر. این تذکری است که خدا در قرآن میده تا ما این توقع رو نداشته باشیم که دنبال رو به انبیاء و ائمه باشیم و انتظار ببریم که مردم درباره ما حرف ناجور نزنن. نه، اسوات تو دنیا زیاده، صدا تو دنیا فراوان میپیچه. ما خودمون رو با اونی که قیامت میسنجن ما اونجوری بسنجیم، اونجوری بسنجیم. وقتی اینجور باشه خیلی از این حرفا دیگه ارزشی نداره. اما از اون طرف توجه باید بکنیم که عموم انسانها توجه به حرف مردم داره، توجه به حرف مردم داره. کم من مفتون به ثناء الناس علیه، چقدر آدمی که گول این تقبل الله های مردم میخوره، گول تعریف و تمجید مردم میخوره، فریب تعظیم مردم رو میخوره. به ما گفتند تو بعضی بیانات هست که احتد تراب فی وجوه المدحین، این آدمایی که همش مدح میکنن شما نه اینکه در بیرون خاک بپاشید تو صورتشون، یعنی اصلا بی توجه باشید به این چیزا. امیرالمومنین علیه السلام در وصف اهل تقوا که برای حمام اون یار اهل عبادت خودش میفرمود، در اونجا این جمله رو داره که اگر کسی از اهل تقوا ستایش کند او به واقع میترسه، میترسه واقعا، نه ابرازشو میکنه، بلکه به واقع میترسه و وقتی که ازشم تعریف بکنن سه جمله به درگاه میگه. یکیش به خودشه، میگه انا اعلم و به نفسی من غیری، بقیه که خبر ندارن چجوری، من که بهتر خودم میشناسم. جمله دوم رو هم باز به خودش میگه، و ربی اعلم و بی من نفسی، تازه من خودم رو درست نمیشناسم، خدا منو بهتر میشناسه. چرا؟ چون من خودپرستم، اگر از من بپرسن چند بار مکه رفتی زود من میگم، اما اگه به من بگن چند تا دروغ گفتی من یادم، چند بار غیبت کردی شرز کن، چند تا نگاه حرام، میگم انشاءالله خدا بخشیده. مکه ها رو با حساب میزنم، بعضی ها تعداد چیزای دیگه کار خیرشون هم دارن. ما اینجوری هستیم، احصاه الله و نسوه، ما فراموش میکنیم، اما خدا داره در محاسبش. و اینجا اگه فراموش میکنیم، خدا همه رو داره. و خاصیت قیامت اینه که تمام گذشته ما به خاطرمون میاد، اونم یه جوری که گویا خودش میاد اصلا. و وجد و معامل و حاضر، خود اعمال رو ما یک جا حس میکنیم، در حضور اعمال هستیم. قیامتی همچه صحنه ایه. اینم جمله دوم. جمله سومش هم چیه؟ خطاب به خداست. که این جمله سوم که خطاب به خداست، این چند تا دعاست. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا مبنای مؤاخذه من این حرفای مردم قرار ندیه. مردم میگن تو چنینی چنانی، فردا منو مؤاخذه نکنی که تو مردم این چنین میپنداشتند و تو رو این گونه حساب میکردن، چرا اینجوری نیستی؟ منو اینطوری مؤاخذه نکن. واغفر لی ما لا یعلمون، آنچه نمیدانند مردم بیامرز. واجعلنی افول مما یظنون، الان که من اینجوری نیستم که مردم میگن، تو اون بدیهای مرا بیامرز و طمع من در پیشگاه تو بالاتره، مرا بهتر از آنچه که مردم گمان میکنند قرار بده. دو جمله به خودش، مجموعه دعا با خدا. این در مورد ثناء مردم نسبت به ما. البته اینکه خدا به من آبرویی بدهد یه نعمته، این رو نباید منکر شد. ما نباید یه کاری بکنیم که آبرومون از بین بره. یکی از محرمات الهی اینه که شخص کاری بکند که آبروش بره. ولی این معنا، این جمله معناش این نیست که من میتوانم همیشه کاری بکنم که مردم درباره من همیشه خوب فکر کنن و همیشه خوب بگن. این معنا چیزیست که پیغمبران توش موفق نبودن. یعنی پیغمبران همیشه اینطور نبود که مردم ازشون تعریف کنن. یه عده پیامبران رو دوست داشتن و ائمه رو، یه عده هم واقعا دشمنشون بودن. حالا دشمنا بعضیا به ستیزه و جنگ خارجی هم رو می آوردن، بعضیا فقط بد و بیرا میگفتن، بعضیا هم بد و بیرا نمیگفتن، با رفتارهای اهانت آمیز و جسارت آمیز خودشون تحقیرشون میکردن. نمیشود تو این دوران یه خانومی همه ضوابط دینی رو رعایت کنه و در این حال توقع داشته باشه تو هر جایی عزیز باشه. یه جایی نمیشه عزیز بود. این معنیش نیست که ما ترش رو باشیم با افراد. بله گاهی اهانتایی که به من میکنن مال چیه؟ مال بدرفتاری خودم، مال بد اخلاقی منه، ربطی به دین نداره، ربطی به تدین نداره. تو اون اونجا من دارم برخلاف دین رفتار میکنم. ولی این هم به این معنا نیست که من همیشه میتونم به نحوی رفتار بکنم که آبروم محفوظ بمونه. هر این چنین نیست. یه صلوات بفرستین تا من یه روایت بخونم براتون. این روایت از وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود سیکون و بعدی اقوام لا یستقیم لهم الملک الا بالقتل و التجبر. روایت یه بخشای دیگه هم داره، من فقط سریع ترجمه میکنم و رد بشم ازش تا به اون قسمت مورد نظرم برسم. ولا یستقیم لهم الغنا الا بالبخل ولا تستقیم لهم المحبه فی الناس الا باتباع الهوا و التیسیر فی الدین. بعد از من یه وضعیتی پیش میاد که آدم های پیدا میشن که اگه بخوان به ریاست و ملک و حکومت برسن باید بی جا آدم بکشن و زور بگن. اگه کسی بخواد دسترسی به ثروت پیدا کنه باید بخل بورزه و واجباتی که در امور مالی هست باید ترک بکنه. و محبت در میان مردم هم پیدا نمی کنند مگر اینکه تبعیت هوا کنند و تو امر دین سهل بگیرند و تیسیر فدی. همون چه که در روزگار ما به تساهل و تسامح گاهی تعبیر میشه. اگه اینجوری بشه مردم دوستشون دارن و اگر نه نه. الا فمن ادرک ذالک، اگه کسی با همچین وضعیتی مواجه شد، فصبر علی الفقر و هو یقدر علی الغنا، اگر کسی بر ناداری و فقر صبر کنه در حالی که میتونه به ثروتی دست پیدا کنه، و صبر على الذل و هو یقدر على العز، صبر کند بر ذلت در حالی که میتونه عزیز بشه، و صبر على البغضاء في الناس و هو یقدر على المحبه، میتونه محبوب مردم بشه ولی الان وضعیت یه وضعیتی رو به خاطر ضوابط دینی و الهی باید رعایت بکنه، الان دوستش ندارن بلکه باهاش کینه هم دارن. اگر کسی بر این وضعیت صبر کنه، لا یرید و بذالک الا وجه الله، این مسئله رو فقط به خاطر خدا انجام بده، و دار الاخره، خدا و آخرت، به خاطر خدا و به دست آوردن آخرت، اعطاه الله ثواب 50 صدیقا، خدا ثواب 50 صدیق به او مرحمت میکنه. صدیق یعنی کسی که سراپاش صداقت و راستی، خیلی راست، از اونایی که اصلا پشت و پیش نداره. صدیق به همچین آدم میگه خیلی راسته، اونه که دیگه کارش خیلی خیلی درسته، هیچی قلقش نداره. میشه یه وقتی آدم کسب آبرو کنه توی جمعیتهای توی شرایطی، ولی باید چی؟ باید مثل بقیه هواپرست بشه، مثل بقیه باید در امر دینش سهل بگیره، دینش بذاره زیر پا. اگه کسی اون کار رو نکنه به خاطر خدا و آخرت، خدا ثواب 50 صدیق به اون رحمت میکنه طبق این بیان. پس اینکه ما نزد مردم محبوب بشیم تو دعاها داریم، تو دعاها داریم. زین العابدین علیه السلام توی دعای مکارم الاخلاق داره که خدایا منو پیش مردم بالا ببر، و عزنی، منو عزیز کن. ولی در این حال این دعاست. یه وقتای خدا صلاح نمیدونه تو همه جا منو عزیز کنه. خدا یه جایی به من عزت میده، یه جایی ممکنه نده. اینکه همه جا عزیز باشم، همه جا محبوب باشم، یه جوری باشم که دینم کامل باشه و در این حال همه جا به من توجه داشته بکنن، احترام به من بکنن، یه همچین چیزی روند عادی اینو اقتضا نمی کنه. چون خود انبیا که پیشوایان ما بودن اینجوری نشدن. حالا ما چه توقعی داریم؟ ممکنه به صورت نادر و خیلی استثنایی برای بعضی اتفاق بیفته، ولی قاعده عمومی این نیست. قاعده عمومی این نیست. خب بعد حضرت فرمود و خودتو با قرآن که مقایسه کردی، اگر دیدی همون راه قرآن رو میری، خب تو رو مژده باید داد، بر همین راه ثابت قدم باش که حرف مردم در مورد تو هیچ اثری نداره. و این کنت مباینا للقرآن فماذا الذی یغرک من نفسک. اگر تو با قرآن فاصله گرفتی، حرف مردم فریبت نده. واسه چی فریب میخوری؟ تو بعضی از بیانات ائمه علیهم السلام برای تفهیم مسئله یه مثالی زدن، فرمودن که اگر تو دست تو یه دری باشه، یه گوهری باشه، مردم بگن تو دست این سنگ ریزه است، اگه اینو بگن از ارزش دارایی تو چقدر کم میشه؟ و اگه تو دست تو سنگ ریزه باشه، مردم بگن تو دست این در رو یاقوته، چقدر به ثروت تو اضافه میشه؟ بازم هیچ. این چنین نگاه کن به تعریف و تمجید مردم، به تکذیب مردم، اینجوری نگاه کن. برای این قصه افرادی بیشتر موفقن که خودشون رو ببرن تو اون نقطه‌ای که اونا رو با قرآن و با اون بزرگواری که میزان الاعمال یعنی امیرالمؤمنین هست، با اونجا اونا رو میذارن تو رو ترازو وزن میکنن، خودشون ببرن اونجا. اون وقت اونجا دیگه سر صداها، کف زدن ملت، فحش دادنشون، بی‌اعتنایی ها، بی احترامی ها، احترام ها، همه اینا رفته به کناری. من هستم و اینایی که دارم، منو با قرآن میسنجن، منو با امیرالمؤمنین. اونجاست که ببینم چند مرده حلاجم. یکی از فواید کثرت یاد مرگ همینه. کسانی که اینجوری هستن، اینا نسبت به این موارد کمتر گول میخورن، کمتر فریب میخورن. خب برای امشب عرضم بس باشه. بازم چند تا دعا کنیم. پروردگارا، آنچه گفتیم از زبان اولیاء خودت منشأ تحول خیر در همه ما قرار بده. ما را متصف به این صفاتی که امام باقر علیه السلام خطاب به جابر بن یزید جعفی فرمودن، متصف به این صفات بفرمو. خب امشب دلها رفت به گوشه شهر شام و اون حرم نورانی دختر 3 ساله سید الشهدا علیه السلام، که شما وقتی وارد اون حرم میشید، خیلی از اوقات میبینید که مردم وقتی که میان احتیاج به روزخان مثل این که ندارن، مرثیه کسی نمیخونه. متعدد شما ببینید این شبکه های ظریح رو گرفتن، سرشون رو به این شبکه ها گذاشتن و شروع میکنن به زمزمه کردن، روزه خواندن، و اشک ریختن. بزرگواری می گفت که قبل از انقلاب هنوز حرم رو توسعه نداده بودن، توی حرم نشسته بودم، من بودم و خادم این حرم. یه آقای زائری وارد شد، آذری زبان بود، یه چمدون کوچکی هم همراهش بود. اومد کنار ذریح و در چمدان رو باز کرد و یه عروسک ها بود بیرون گذاشت رو زمین. گفت اینو مثلا برادر زادم داده. یه چیز دیگه، یه اسبابازی دیگه گذاشت که اینو خواهر زادم داده. اینو کی داده؟ هی اینا رو میذاشت زمین. این خادمه به من شروع کرد پرخاش کردن که این چه رسم ایرانی ها دارن اینجا که میان اسباب بازی برای چی میارن اینجا. گفت من اونجا یه دفعه منقلب شدم، گفتم رسم ما ایرانی ها یعنی که وقتی بچه بهانه بابا میگیره او رو با اسباب بازی آرام میکنیم، اما رسم شما شامی ها مثل این که اینه که وقتی بچه بهانه بابا میگیره سر بریده بابا براش. وقتی روپوش رو از روی طبق برداشت، همین که سر بریده بابا رو دید این سر رو در آغوش گرفت به سینه جذب شروع کرد با سر بریده درد دل کردن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده. من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده. من الذی خوب شیبتک بدمائک، بابا کدام ظالم محاسن تو را به خون سرت خضاب کرده.